بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از جهاتی که در استطاعت بذلیه مورد بحث هست این است که آیا نفقه عود و مخارج برگشت از حج این هم در استطاعت بذلیه معتبر است یا معتبر نیست؟ خب ما باشیم و روایاتی که در استطاعت بذلیه بود یک تعبیری در این روایات بود و اون این بود که فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ. خب فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ اطلاقش شامل این می شود که هم مخارج رفتن به حج رو به او بده و هم مخارج برگشتن از حج رو. والا اگر یه کسی بگه من پول حج رو میدم بری اما برگشتش به من رفتی نداره، اینجا نمیگن عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ. این عنوان عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ظهور در این داره که نفقه ذهاب و ایاب هر دو را بپردازه. خب ما برای استنباط در اینجا از همین تعبیر به راحتی میتونیم استفاده کنیم، اما برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی قدس سره آمدن از راه تنزیل وارد شدن، گفتن آقا ما باید مانحنفی رو ببریم قیاس بکنیم به استطاعت مالیه. اون وقت در استطاعت مالیه دو مبنا بود. یک مبنا این که ما بگیم اصلا نفقه عود، نفقه برگشت عرفاً جزء استطاعت مالیه هست. یه مبنای دیگر این که نه، در استطاعت مالیه نفقت العود جزء استطاعت نیست، بلکه اگر نفقه عود رو نداشت و موندن در مکه برای او حرجی بود، اینجا باید بگیم نفقت العود داشته باشه. مرحوم آقای خویی قدس سره رو همین مبنا رو داشتن. ایشون می فرمودن که استطاعت مالی در حج یعنی نفقت الذهاب. حالا رفت اونجا پول نداره برگرده، اما بقایش در مکه لیس به حرجیه، می تونه تو مکه بمونه. خب اونجا بمونه تو مکه اگر موندنش در اونجا حرجی نباشه. لذایشون اینطور بیان میکردن. بعد میفرمان بله اگر موندن تو مکه براش حرجی باشه اینجا باید نفقت العود عرض میکنم که همراه او باشه. خب این بحث رو عرض میشود قبلا هم ما با مرحوم آقایی داشتیم و باز آقایون مراجعه بفرمان به اون بحث‌های گذشته‌ای که در این مسئله بود. تحقیق این است که مسئله حرج نیست، مسئله این که بگیم اگر بتونه تو مکه بمونه باید بمونه، مسئله این است که ظهور عرفی من استطاع الی ولو که داره من استطاع الی البیت لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه. حتی این الیه معناش نیست که فقط پول رفتن تا اونجا رو داشته باشه. عرف وقتی میگن کسی استطاع الی مکه یعنی استطاع که پولشو پول رفتن و پول برگشتن رو داشته باشه. برابری نفقت العود همونطوری که قبلا هم امام رضوان الله تعالی علیه مسئله شو داشتیم مفصلم بحث کردیم، نفقت العود جزء استطاعته، ربطی به مسئله حرج و عدم حرج و اینها هم نداره. بله یک استثنای همونجا ما میگذدیم و اون استثنای بوده اگر یک کسی از شهرش بخواد بره مکه بنا داره همیشه بمونه تو مکه، بنا این داره که مجاور باشد و اقامت کنه در مکه. خب اینجا که بنای عوده به وطن نداره، اینجا نفقت العود جز استطاعت نیست. اما اونجایی که عادتاً میخواد برگرده ولو موندن در مکه براش حرجی نباشه، اما نفقت العود جز استطاعته و باید نفقت العود داشته باشه. حالا عرض ما اینه، اصلا نیازی نیست که ما بیم استطاعت بذلی را تنظیر بکنیم به استطاعت مالی و بگیم آقا الکلام، بلکه میگیم آقا ادله استطاعت بذلی چیه؟ فإن عرض، عرض میکنم علیه الحج، این عرض علیه الحج عرض میکنم اطلاق داره. خب اینجا یه نکته دیگه هم عرض کنیم و اون این است که این عرض علیه الحج آیا میشه کسی ادعا کنه که از اون موردی که بازه نفقت العود رو بذل نمی کنن، بگه من فقط پول رفتن تو میدم، بگیم انصراف داره؟ یعنی چه؟ یعنی این شامل میشود هم نفقت العود رو هم نفقت الذهاب رو، اما اونجایی که باذل نفقت العود رو نمیده فإن عرض علیه الحج انصراف داره. به نظر ما عرض میشود که این حرف درستیه. یعنی حالا یه وقت ما میگیم که آقا این اطلاق هر دو رو میگیره، هم نفقت العود هم نفقت الذهاب. یه وقتی اصلا میگیم که آقا این میگه اون جایی که باذلم بذل نمی کند نفقت العود را، اصلا اونجا مستطیل نیست. یعنی یه مقدار سریع‌تر در مدعا میشه، حرف تمامیه. وقتی میگه فعین عرض علیه الحج، بگیم آقا این تعبیر از اونجایی که بازه نفقت العود رو نمیدهد انصراف داره. اما باز مرحوم آقای خوبی فرمودن این انصراف وجهی نداره، شاهدی نداره. نه، مطلب تامیه. این هم جهت ششم در این بحث. پس جهت ششم این شد که در استطاعت بذلیه همانطوری که نفقت الذهاب لازمه، نفقت العود هم لازمه. اصلا عرض کردم اون روایتی که میگه فهو ممن یستتی، اصلا تو روایت داره که یه رو مصداقی از مستتی داره قرار میده. بله همیشه راستش باید باشه. ولی عرض کردم نیازی به این دیگه نداریم. ما میگم آقا تو روایات استطاعت بذلیه رو ملاک چی قرار داده؟ این عرض علیه الحج. آیا این عرض علیه الحج یعنی فقط نفقه رفتن؟ یا نه این عرض علیه الحج یعنی هم نفقه رفت هم نفقه برگشت؟ عرفن هر دو رو شامل میشه. اونا بله، اونا استثناست. حالا اینا رو بعضیش الان عرض میکنیم. آیا نفقه ایال و اینا در اینجا اینا عرض میکنم، اجازه بفرمایید. جهت هفتم که میخوایم بحث بکنیم، جهت هفتم این است که اگر کسی بخشی از پول حج را بذل کنند، یه بخش دیگرش هم خود مبذول له داره، آیا اینجا هم موضوع برای وجوب حج که استطاعت هست محقق میشه یا نه؟ یه کسی مثلا فرض کنید پول 18 میلیونه، بازل میگه آقا من 5 میلیون میدم، خود مبذول له هم 5 میلیون دیگه داره که اگر اینها رو هم ضمیمه کند، موضوع وجوب حج که عبارت از استطاعت حاصل میشه. خب مرحوم امام، مرحوم سید در عروه و اصلا به نحو ارسلوه و ارسال المسلمات گفتن بدا فرق نمی کنه در استطاعت بذلیه، چه بازل تمام نفقه حج رو بدهد و چه بخشی از نفقه رو بده به طوری که بخش دیگر رو مبذول له داره، اون بخشی هم که مبذول له داره یعنی بعد از اون استثناء، یعنی زائد بر نیاز خودش و عیالش و ایلولش و اینها زائد بر او اضافه ای داره که اگر اون رو ضمیمه کنه به این بذل بازل میتونه حج بره. خب بر مسئله ادعای اجماع هم شده، بالاتر از شهرت ادعای اجماع شده، اما معذالک در کلمات قوم مجموعاً 4 دلیل مطرح شده که حالا این 4 دلیل رو هم مناسبه مطرح بکنیم. دلیل اول مسئله اولویت که هم صاحب مدارک هم صاحب جواهر به این اولویت تمسک کردن. اینها میگوین که اگر اون جایی که همه پول رو بازل بده استطاعت حاصل میشه، خب اینجایی که بخشش رو داره میده، بخشش هم خودش داره، خب اینجا به طریق اولا باید استطاعت حاصل بشه. یعنی اینجایی که یه مقدار از مال خودش هم میاد تو میدان، اونجایی که خودش هیچی نداره بازل همه رو میده بگیم مستطیعه، اما اینجایی که خودش این بخشش رو نصفش رو داره نصف دیگرش را بازل میاد میده، این به طریق اولا ما باید بگیم مستطیع میشه. هم صاحب مدارک صاحب جواهرم در جلد 18 جواهر صفحه 94، مرحوم والد ما رضوان الله علیه در کتاب الحججون این رو نپذیرفتن، میفرمان مجالی برای این ادعای اولویت نیست بعد عدم الاحاطه به ملاکات الاحکام. ما که احاطه ملاکات احکام نداریم. مرحوم آقای حکیمم در کتاب مستمسک اولویتی که مطرح میکنن میفرمان انها غیر ظاهرته، این اولویت یه اولویت روشن قطعی برای ما نیست، اولویت باید اولویت قطعیه باشه. به نظر ما حق با صاحب جواهر و صاحب مداره که این اولویت اولویت قطعیه است. در اینجا میگیم آقا اونجایی که این انسان هیچی پول نداره، اگر دیگری آمد گفت من تمام پول تو رو میدم، شارع میگه این مستطیعه، اونجایی که حالا نصفشو داره، یا حالا مثال رو یه مقداری قوی تر کنیم، اونجایی که یه کسی 90% پول حج داره، از 10 میلیون که مثلا مخارج حج 9 میلیون داره، یه میلیونش باقی مونده، خب حالا اگر این یه میلیون کسی بس کرد این فایده نداره؟ به طریق اولا اینجا ثابته. این که مرحوم والد ما فرمودن ما علم به ملاکات احکام نداریم، خب اصل کبرا کبرای درستیه، ولی ما ملاکات احکام نمیتونیم بهش علم پیدا بکنیم. اما در اینجا ما برامون روشنه ملاک استطاعته، این که درش تردید نداریم، ما استطاعت هم یه فردش استطاعت ملکیت، یه فردش هم استطاعت بذلیت، در این هم تردید نداریم. خب حالا اگه مرکب از این دوتا شو چه اشکالی داره؟ باز یک چیزی خارج از این ملاکات نیست که ما بخواییم صحبت بکنیم. به نظر ما این اولویت اولویت تام میه. خب عرض ما اینه، شما در باب عبادیات نمیتونید ملاک قطعی رو هیچ وقت به دست بیارید. یه وقتی هست که شما فرض آقا ما در عبادیات اصلا ملاک قطعی رو نمیتونیم به دست بیاریم. اگر اینو بفرمایید خب اینجای فرمایش شما تمامه، اگه والد ما همین رو مخصوصون باشه تمامه، ولی امکان قطع به ملاک در عبادیات ولو خیلی نادره، ولی امکانش هست. ما یه جاهایی میتونیم به واقعا در عبادیات قطع پیدا بکنیم به ملاک، مثل همین جا بالاخره بگیم آقا حج امر عبادیه، موضوعش استطاعته، شارع گفته استطاعت مادی باشه، استطاعت بذلی هم مانعی نداره. خب حالا اگر اکثر پول حج خودش داره، یه بخش تکمیلیش رو بازل میاد میده، بگیم شاید اینجا مطلوب شارع نباشه، یا این خیلی دیگه برای انسان مشکل قبولش. بیما اونجایی که بازل به قول شهید ثانی تازه منت هم میگذاره همه پول حج میاد میده، اونجا بگیم استطاعت شارع قبول میکنه، اما اینجا که یه بخش کمی از او رو بازل میاد میده، بگیم نه اینجا اون مطلوبیت برای شارع نیست. اونجایی که بازل همه پول حج رو به انسان میده و بگیم اونجا مطلوب برای شارع هست، اما اینجا که بازل یه دهم پول حج رو میده، نه اینجا بگیم مطلوب شارع نیست. اینجا یقین داریم، بله باز قبول داریم کبراش درسته، کبرا درسته، ولی اینجا از مواردی یقین داریم مانعی وجود نداره. ببینید شما این احتمالاتی که میخواید بدید باید یه احتمالاتی باشه قابل تکیه به اعتماد باشه، اینجا مجرد این آقا احتمال بدیم اینجا نه، یه احتمال احتمال درستی نیست. انصاف میشه که اینجا عرف قطع پیدا میکنه به اینکه فرقی وجود نداره. مثل اینکه شما ببینید ما حالا در عبادات هم مثال بزنم برای شما، شما در اونجایی که میگید رجلون شک بین الثلاث و الاربع، بعد میاد به عرف میدید عرف القاء خصوصیت میکنه، میگیم آقا یقین داریم بین رجل و زن فرقی نداره، اونجا چی میفرمایید؟ چیکار کردید؟ پس میدونم اونجا شما نمیگید هر ملاکی که در مرد در زنم هست، از کجا میگید اینو؟ نه رجلون شک بین الثلاث و الاربع، آقا رجلون شک، شما ببینید اصلا برای شما بله جالس، ولی میخوام بگم آقا چون حج امر عبادیه، آقا استاد منش از این جهت میفرماند که چون حج امر عبادی، ببینید میخوام این عرض بکنم، درسته به ما یاد دادن بزرگان که آقا کشف ملاکا در باب معاملات آسونه، در معاملات بالمعنى العام نکاح و طلاق و بیع و اجاره و همه اینا، اما در عبادات خیلی مشکله. من میخوام عرض بکنم آقایون هم نمیان بگن در عبادت حتی در یه موردش هم ما ملاک نمیتونیم به دست بیاریم، عرض کنم این مثال رجلون شکه بین سلاسه و الاربعه در عدد رکعات اگر شکر بین سه و چهار، اینجا میگه آقا لا فرق بین الرجل و المرأه. خب شما فرض آقا ممکنه تعبدن شعر شک در مرد رو یه وجهی درش دیده با شک در زن فرق قائل، اصلا یعنی یقین داریم فرقی وجود نداره. بله باز این مطلبی که شما دارید میفرمایید ما خودمونم گاهی اوقات گفتیم، ما یه القاء خصوصیت داریم، یه کشف ملاک داریم، اینا دو تا عنوانه از نظر ضوابط اصولی، ولی بخوایم عرض کنیم که قابل جمع هم هست، در همین مثال هر دو جمع شده. علاوه در ما نهنوی واقعا ملاک عرض میکنم که یک ملاکه.
بله. در این که فرمودن مرحوم شیخ انصاری در جایی که اول اکثر ارتباطی یا شبه گوشتی هست، ما برایت از اکثر جاری میکنیم به جهت این که علم اجمالی انقلاب پیدا میکنه.
درست.
بعد دو مورد رو استثناء میکنن جز عناوین و ابراز. اونجا مرحوم میرزای نعینی در تفسیر این که قرض مقصود مرحوم شیخ انصاری از قرض این بچیده هست، میان میگن که برخی تصور میکنن اینجا مقصود از قرض ملاکات و مساله هست، خب بحث طولانی اون تا اونجا ایشون نهایتا نتیجه میگیرن که ما اساسا چه در عبادات و چه در معاملات مکلف به این نیستیم که بیاییم ملاکات احکام رو احراز.
درسته.
چون فرض این ملاکات احکام اصلا موضوع تکلیف قرار نگرفتیم که حالا بخواد احرازش احیانا هم ضرورتی داشته زمده این که ایشون فرمودن ما باید دلیل رو ملاحظه بکنیم ببینیم شرایط و اجزایی که برای متعلق تکلیف در نگرفتیم چی هست و تو
من اینجا استدلال اصلا ملاک
حکم نیست. میدونم. شرط وجوب هر چیزی.
میدونم نه. حالا عرض کنم پس برای شما، هر چیزی که موضوع حکم است ملاک حکم. نه هر چیزی که متعلقه، این دقت بفرمایید. هر چیزی که موضوع ملاک. عرض میکنم که خود مکلف بودن، شما چرا میگید حج اگر از سبی صادر شه میگید از حجت الاسلامش کافی نیست، چون موضوعش نیست، موضوعش مکلفه، تا مکلف نباشه ملاک نیست. ببینید البته ولذا اون چه که به عنوان علت یا حکمت حیثیت تقییدیه حیثیت تعدیدیه اینا رو مطرح میکنه، اینا رو همه رو باید در دایره موضوع. ولی جواب فرمای شما هم جوابی است خدمت آقای آزادمنش هست کنم، ما نمیتونیم بگیم به طور کلی در باب عبادات ما راه به ملاک نداریم، ما اونجا راه به ملاک داریم اما خیلی خیلی نادره، بسیار بسیار نادره. عرض میکنم که البته باز من اینجا این نکته رو حالا مناسبت شما درس بکنم، بین بحث ملاکات و بحث مقاصد و اهداف خیلی باز فرقه که این الان انشاءالله باید یه جلسه من مفصل راجع به این عناوین بحث بکنم. این که ما بیاییم بگیم که آقا احکام در دایره اهداف شارعه که بعضیا چنین حرفی رو میزنن که او احکام در دایره اهداف شارعه، هدف شارعه این است که عدالت هم رعایت بشه، پس ما بیم در احکام عدالت رعایت کنیم. این بحث به نظر ما البته یک بحثی که کاملا بیپایه و بی اساس و موجب این میشود اصلا انهدام فقه رو به دنبال داره، قطعا موجب انهدام فقه میشه. ما بیاییم خب حالا ما حساب کنیم هدف شارع از زدن تازیانه بر آدم شرابخوار چی بوده، هدفش این بوده که این ادب بشه، خب حالا ما به جایی که او رو تازیانه بزنیم بیاییم خب برای که تو رو ادب بکنیم بیاییم جریمه نقدی بکنیم، بیاییم تو رو چند روز زندان بکنیم، بیایم تو رو چند روز تبعید بفرستیم، بیایم نمیدونم محرومیت از مشاغل اجتماعی برات قائل بشیم. اینا حرفای استحسانی و حرفای غیر معتبر از جهت علمیه. شارع فرموده باید شرابخوار تازیانه زده شود، اونم در ملای عام. حالا این روزا به اسم روشنفکری، به اسم اینکه آقا اسلام رو در هر عصری باید مطابق با مقتضیات اون عصر مطرح کرد، چیزی از اسلام دیگه باقی نمیمونه. بگید که آقا نماز خوندن ما رو امروز عقلا نمیپسندن، حج رو مگر عقلا میپسندن؟ به قول مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه، خب ایشون مباحث حجشون 9 سال طول کشید. من یادمه کتاب القصاص که ایشون بحثشون تمام شد به من فرمودن که به نظر شما چی شروع کنیم. بهشون عرض کردم آقا حج شروع کنیم. سال 63 اینا به نظر همون زمانها بود، شاید یه مقدار قبل بوده. ایشون فرمود حج یک عمر طول لازم داره، شاید ما نرسیم حج رو. بهشون عرض کردم حالا شروع کنید، خدا انشاءالله لطف میکنه. 9 سال طول کشید. بعد ایشون چند باری رو میفرمودن، میفرمودن حج از اول تا آخرش تعبده. شما الان در این زمان با وجود این مشکلات 30 میلیون 40 میلیون باید پول بدید برای حج. روشنفکرا چی میگن؟ روشنفکرا میگن خب آقا این 30 میلیون رو بدید به 30 تا گرسنه، هر گرسنه 1 میلیون بهش بدید، چقدر خدا خدا میکنه، چقدر عبادت هم مثلا میکنه. خب بخواید یک ماه کارتون و شغلتون و اینا رو تعطیل کنید؟ آقا این کار شما به نفع مردمه، دارید خدمت میکنید به مردم، دکتری تو بیمارستانی، نمیدونم مهندسی، دارید کار میکنید، هر کسی بالاخره یک گوشه از این اجتماع داره کار میکنه، باید این کارشو تعطیل کنه بره یک ماه هش. خب کجا شغلایی؟ خب حالا اونجا میره چه کار باید بکنه؟ باید بره همه لباساش در بیاره. این چه کاری آخه؟ باید دوتا حوله دوش بگیره. خب دوتا حوله دوش بگیری، بعد چه کار میخوای بکنی؟ بری دور سنگ ها 7 دور بچرخ، بعدم سعی بین صفا و مروه. ایشون میفرماد حج از اول تا آخرش تعبده، تسلیمه، بندگیه. خب حالا بگیم آقا احکام شرعیه باید در دایره اهداف باشه، هدف خدای تبارک و تعالی چیه؟ اینکه حرمت انسان حفظ بشه. خب آدم وقتی میخواد همه لباساشو در بیاره، اصلا تو حج میخواد این حرمت‌های اعتباری کذایی همه شکسته بشه، اون رئیس درجه 1 با این خادم یه لباس داشته باشه. این آقای با کرامت انسان سازگاری نداره. بله حالا تو معاملات، اونم تو ضوابطی که خب معاملات خیلی هاش امضاییه، اونجا یک راه وجود داره. ولی اینا آن دنبال این هستن که فقه را از میدان خارج بکنن. ما تعصب نداریم بگیم آقا ما عرض میکنم که چون شغلمون این هست داریم دفاع میکنیم. ما این رو به عنوان یک واقعیت و حقیقت بهش رسیدیم. فقه واقعا تنظیم کننده امور بشره، اگر به معنای واقعی خودش فهمیده بشه، به معنای واقعی خودش پیاده بشه، واقعا تنظیم کننده امور بشره، هم امور عبادی بشر هم امور غیر عبادی بشر. فقه در امور جزایی آقایون آمدن میگن که آقا این حدودی که در اسلام آمده در زمان غیبت نباید پیاده بشه. البته خب قبلا هم بعضی از مراجع سلف این نظر رو داشتن، حالا مانعی نداره. ولی این که ما خب میگیم خب حالا این حدود نباشه، بالاخره جاش عقوبت‌های باید بگذارید. چه عقوبتی می‌خواید بگذارید؟ عقوبت حالا کم کم داره بشر به این میرسه که آقا اصلا عقوبت نباید بگذاره، مثلا این با کرامت انسان سازگاری نداره. باید همینا باشه. بله یه وقتی یه مانعی به وجود میاد، رجم رو اینا هی میگن آقا در زمان امام رضوان الله تعالی علیه امام فرمود خب رجم رو انجام ندید. ببینید فرق وجود داره. ما در اسلام رجم وجود داره. حالا اگه مانعی مانع اهمی در کار بیاد خیلی خوب رجم انجام نشه. اگه مانع اهمی در کار بیاد، ما اهم مهم ما هم در باب معاملات میاریم هم در باب عبادات میاریم. مگه در باب عبادات نمیگن اگر کسی داره نماز میخونه دید بچهش داره از جای پرت میشه یا ماری داره به اون نزدیک میشه یا صدمه‌ای داره به اون، نمازو قطع کنه؟ چون اهم از اینه. اینا رو داریم، این قواعد رو داریم. اون تا نباید بیم بگیم اصلا چنین چیزی نیست. آمدن حالا بحث داره خیلی امروز حاشیه‌ای میشه، آقا چیزی به نام جهاد ابتدایی در اسلام اصلا نداریم، از اول نبوده. این همه آیات در قرآن ما در مورد جهاد ابتدایی داریم. آیات 16 آیه اولی سوره توبه تمامش بر جهاد ابتداییه، غیر از آیات دیگر. خب بیاید آقا بگید بله اسلام جهاد ابتدایی داره. تقریبا 99% فقهای ما میگن جهاد ابتدایی منوط به حضور امام معصوم علیه السلامه. من در کتابهای اهل سنت دیدم که اینا جهاد ابتدایی رو قبول دارن، میگن حالا هر کسی حاکم بود ولی یه فاسقی اگه امر به جهاد کرد همه باید برن جهاد. اونا از این طرف قضیه افتادن. ما میگیم نه، این جهاد دماء مردم، دماء بشره، اموال بشره، اعراض بشره، باید امام معصوم علیه السلام باشه. البته اصلا 99% فقهای نظر رو داره. بعضی هم میگن نه، اذن معصوم حضور معصوم شرط نیست. ولی خب ما چرا بیم بگیم ما چنین چیزی اصلا نداریم؟ ما در جهاد ابتدایی در این بحثی که من گفتم و چاپم شده یه روایتی داریم از امام باقر به نظرم علیه السلام. کسی به امام باقر عرض میکنه آقا این آیه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه که یکی از آیاتی است برای جهاد ابتدایی، آیا شامل شما هم میشه یا نه؟ یا این فقط خطاب به پیامبر و زمان پیامبر بوده؟ فرمودن نه شامل ما هم میشه. بعد سوال کرد شما پس چرا انجام نمیدی؟ فرمود لرخصت رخصها رسول الله صلی الله علیه و آله. الله فرمود پیام جهاد ابتدای آقایون خدای تبارک و تعالی تشریع کرده. اصلا در قرآن به نظر من از نماز، از روزه، از حج، از زکات، از تمام اینا آیات جهاد بیشتره. آیات جهاد ابتدایی ببینید چقدر آیات مفصلی داره، چند طایفه آیات داره. اصلا بحث اجتهادی خیلی مشکل و سختی داره این بحث آیات جهاد. امام علیه السلام فرمود خدای تبارک و تعالی جهاد ابتدایی رو تشریع کرد. یک، چون مقام تشریع برای پیامبر از جانب خدا قرار داده بود، پیامبر ترخیص داد تا زمان ظهور آخرین فرزند ما. یعنی فرمود اگر تا اون زمان ترک شد اونم لمصلحت اقوام مانعی نداره. خب اینا هست، اینا رو ما باید بیم برای دنیای امروزم بگیم، برای مردم بگیم، برای جوانها بگیم. اصلا همین جهاد ابتدایی رو آقایون واقعا گاهی خود انسان باید گریه کنه برای اینکه یه عده‌ای قلم به دست، یه عده‌ای تریبون به دست نمیفهمن، میان همینطور علیه اسلام حرف میزنن. اسلام دین شمشیر مگه؟ جهاد ابتدایی شرط اولیه اولیش دعوته. دعوت یعنی اول حاکم مسلمین باید کفار رو دعوت به اسلام بکنه. بعد اگر اونا گفتن آقا به ما مهلت بدید ما در مورد اسلام تحقیق بکنیم، تو همین سوره توبه و ان احد من المشرک، به نظرم همونجا باشه، و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، اینو باید بهش مهلت بدید. کلام گروه ها باید برن، جلسات باید گذاشته بشه برای اینکه پیام اسلام رو برسونن. بعد اگر حاکم مسلمین دید اینا رسیدن به حقیقت اما به خاطر دنیای خودشون میخوان با اسلام مقابله کنن، جهاد ابتدایی برای این تشریع شده که مستضعفین و ولدان و صغار و زنانی که در نسل این کفار و همراه این کفار هستن اینا از دست اونا نجات پیدا کنن. ببینید چقدر این معقول، متین، روشن. اما متاسفانه میان بد معنا میکنن. حالا این از بحث ملاکات به اینجا رسیدیم. علی‌ایاله عرض ما این است که اینجا برای ما علم به ملاک پیدا میشه. مثل عرض کنم مواردی حالا انسان قطع به ملاک پیدا میکنه و اگر قطع پیدا کردیم به ملاک اینجا دیگه مشکلی وجود نداره.
شما قبول دارید که استطاعت بدلی بر خلاف قاعده؟
بله.
وقتی بعد خلاف قاعده شد
عدله
به ما میگه
البته به شما عرض کردم اگر اون هو من یستتی رو بگیم اعمال تعبده، حالا اگه بدید نه
یعنی کسی که کاملا مخارج تو رو بده، روایت اینه ما
نه نه
یعنی
یه مصداقشونه.
یعنی
اتفاقا آقای اجازه اون معید عرض ماست، میگه اگر کسی به شما پول داد، اگر کسی به کسی پول حج داد قوام من یستدی. خب حالا اگر کسی اکثر پول حج داره یه دهمشو بازل به اون میده قوام من یستدی نیست؟
اینه باید شاملش
چرا مسلم سه این دیگه تحکم ایم نه این تحکم آیده
نه شما
فرض
اینه که داریم تعبدن عرضه رو قبول میکنیم.
نه خیلی
نه
عرضه علیه الهی. ببینید اصلا من اون روز عرض کردم اگه این ذهنش و هو من یستدی نبود که میگفتیم امام علیه السلام اعمال تعبدی میکنه و اون روز، حتی الان من گفتم خلاف قاعده است ولی اون روز اصلا خلاف قاعده نیست. اصلا استطاعت بزدی به اعتبار این هو من یستدی اصلا خلاف قاعده نیست. امام میگه اینم یکی از مصادیق استطاعت میگه.
استفاده مالی هم استفاده میکردید قطعا نمیشه استفاده کنید.
نه
پس نیاز به عرضه داریم تعبدم. ببینید
عرضه هم یعنی تمام. حالا از شما سوال میکنم ببینید یه وقتی هست که یه کسی الان تو عرف خود ما طلبه ها بهش میگن آقا چرا نمیدید منزل ما، میگه من ماشین ندارم. خب حالا اگر یه رفیق او با ماشین بخواد بیاد منزل ما به اونم بگه من دارم میرم منزل فلانی بیا بریم، خب این الان دیگه نمیتونه عذری بیاره بگه آقا وسیله نداره. عرف این رو ملحق به این میدونه. اصلا عرض کردم اینجا قوام من یستدی خودش دلیل بر این است که این برخلاف قاعده نیست استطاعت بزدیه. حالا این یک دلیل، اصلا چهار دلیل که حالا فردا دنبال میکنیم و صلی الله علیه و آله.